دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، برای اینکه با هم درباره یک کتاب مهم دیگه صحبت کنیم. این بار اثری از فرانس کافکا به اسم محاکمه. فرانس کافکا یکی از بزرگترین نویسندگان سده 20 میلادی بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار میان. کافکا بزرگترین فرزند خانوادش بود و دو برادر کوچکتر داشت که هر دوی اونها در کودکی مردند و سه خواهر که در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ نازی جان باختند. کافکا در 1901 وارد دانشگاه شد و به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی بعدتر رشته خود رو به حقوق تغییر داد و در همین حین به کلاس‌های ادبیات و هنر هم می‌رفت. کافکا در سال 1906 با مدرک دکترای حقوق دانش آموخته شد و یک سال در دادگاه‌های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود رو گذروند. نامه به پدر، مسخ، گروه محکومین، نخستین اندوه، دفتر یادداشت‌های روزانه و محاکمه برخی از آثار کافکا هستند. پیشتر کتاب مسخ رو در تالار آینه به شما معرفی کردیم. کافکا در سال 1917 دچار بیماری سل شد و در 1924 درگذشت و در پراگ به خاک سپرده شد. کافکا پیش از مرگش به دوستش ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثارش رو بعد از مرگش بسوزونه، ولی برود به وصیت کافکا عمل نکرد و همه ی کتاب‌های او رو منتشر کرد. رمان محاکمه یکی از سه اثر مشهور فرانس کافکاست که او بین سالهای 1914 و 1915 نوشته. محاکمه یک سال بعد از مرگ کافکا، یعنی در سال 1925 برای اولین بار منتشر شد و در 1937 به انگلیسی ترجمه شد. این اثر در سال 1999 در فهرست 100 رمان برتر قرن 20 قرار گرفت. کافکا در نوشتن رمان محاکمه به شدت تحت تأثیر رمان‌های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف از نویسنده بزرگ قرن 19 روسیه، یعنی فودور داستایفسکی بود. بسیاری از منتقدان این کتاب رو انتقادی به فقدان حقوق مدنی مناسب برای انسان‌ها دونستند. همچنین گروهی از منتقدان معتقدند این رمان در انتقاد به تنش‌های اجتماعی پیش از جنگ جهانی اول نوشته شده. محاکمه از دیدگاه روانشناسی هم بررسی شده و روانشناسان بر این باورند دادگاهی که در رمان برپا میشه نماد نوعی پیشاگاهی و روند درونی است که در هر انسانی اتفاق میافته. با وجود اینکه در اون مایه محاکمه جدی و تلخ، رگه‌هایی هم از طنز در اون دیده میشه. کافکا این رمان رو ناتمام میدونست و تصمیم داشت به اون اصلاحاتی وارد کنه، ولی به نظر بیشتر منتقدان این متن کافکا هم در حکم کامله و او تونسته از صفحه اول کتاب با مهارتی بی بدیل خواننده رو به قلب داستان ببره. این اثر همانند اکثر آثار کافکا به نوعی کوشش برای بازسازی تجربه‌های خود نویسنده است. نوشتن محاکمه در سال 1914، 10 پیش از مرگ کافکا آغاز شد. این دوران در زندگی شخصی نویسنده و در حیات اجتماعی و سیاسی اروپا دورانی پرتلاطم بود. در مورد کتاب محاکمه، کافکا ابتدا فصل‌های اول و آخر این کتاب رو نوشت و بعد به نوشتن فصل‌های میانی پرداخت. رمان محاکمه درباره مردی است که به خاطر جرمی که نکرده دادگاهی میشه. در گذر ماجراهایی که بیشتر به کابوس و مالی خولیا شبیهند، مرد محکوم میشه و خودش هم در انتها گناه نکرده رو میپذیره. در سرگذشت این مرد، آشفتگی زندگی انسان مدرن رو میشه دید. در بطن این داستان ابهامی وجود داره، ابهامی که برای شخصیت اصلی داستان تا آخر باقی میمونه. بغدی کافکا در جایی که قانون مبهم باشه، از دید مجریان قانون همه انسان‌ها بالقوه مجرم و خطاکارند. ماکس برود، مسئول گردآوری آثار کافکا، معتقد کا که فامیل شخصیت اصلی داستانه، اشاره است به ابتدای نام خود کافکا که به نوعی تشریح کننده یه وضعیت درونی خود اوست. محاکمه طنز تلخی در خود نهفته داره که بیانگر زندگی شخصی نویسنده است. این اثر کاوشی است بر موضوعاتی مثل احساس گناه، اضطراب و ضعف اخلاقی انسان در مواجهه با نیروهای ناشناخته. شخصیت اصلی کتاب به نوعی نماینده همه انسان هاست. او تصویری ژرف و تکان دهنده از نوع بشر در دنیای مدرنه. در محاکمه تمام ساختار منطقی جهان و زندگی زیر سوال برده میشه. از تأثیرگذارترین جنبه‌های این رمان وجود روند مداوم روایت‌های مختلف، توضیحات متعدد و تفسیرهای گوناگون و همینطور شک و تردید. با اقتباس از این رمان در سال 1962 فیلمی توسط اورسن ولز ساخته شد. به گفته اورسن ولز، محاکمه بهترین فیلمی است که ساخته. سعید مبشری برای شما بخشی از موسیقی این فیلم را انتخاب کرد. اما برسیم به داستان محاکمه. خلاصه ای از داستان محاکمه، اثری از فرانس کافکا. داستان درباره مردی 30 ساله به نام جوزف کاست. جوزف صندوقدار بانکه. در صبح روز تولد 30 سالگی کا، ناگهان سر و کله دو مرد ناشناس از یک سازمان ناشناس در آپارتمانش پیدا میشه. دو مرد هیچ توضیحی به کا نمیدن و تنها به اون میگن که بازداشته. اونا وسایل و لباسهای کا رو برای بازرسی از اون میگیرن. کا به جرمی که روحش از اون خبر نداره در اتاقش بازداشت میشه. با وجود اینکه او توقیف شده، به او اجازه میدن که به سر کارش در بانک بره. به زودی عموی کا برای کمک او رو پیش وکیلی میبره، ولی وکیل هیچ گونه کمکی به او نمیتونه بکنه و فقط توصیه میکنه که کا تسلیم سرنوشت بشه. تمام کوشش های کا برای یافتن راه حلی مناسب بی ثمر میمونه. کا سعی میکنه نزد اشخاص مختلفی بره و از اونها علت بازداشت خودش رو بپرسه، و از کمک اونها بهره بگیره، ولی هیچ نتیجه مثبتی دریافت نمیکنه. کشیشی با کا مواجه میشه و اظهار میکنه او رو فرستادن تا درباره این ماجرا با او صحبت بکنه و از او بخواد تا به جرمش اعتراف کنه، ولی کا چیزی برای گفتن نداره و به این نتیجه میرسه که تمام راهها به روی او بسته شده و باید تسلیم این محکمه ناشناخته بشه. محکمه‌ای در اتاق زیر شیروانی تاریکی علیه کا تشکیل میشه و در اون به علت جرمی نامعلوم کا محکوم میشه. در انتها دو مرد که لباس رسمی به تن دارن نزد کا میان و او رو تا خارج شهر میبرن و در اونجا کاردی رو در قلبش فرو میکنن و کا بدون اینکه بدون جرمش چی بوده کشته میشه. دوستان عزیز، با شما درباره رمان محاکمه اثری از فرانس کافکا صحبت کردم. با دو سه جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. کسی که نمیتواند حرف بزند، تنها صدایش در سکوت تنین می اندازد. در هر انسانی امتیازها و عیبها تقریبا برابر است، باید همه را به دقت بسنجید. و هر انزوایی سرشار از دیگران است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بی پایان بر شما هموطنان عزیز ایرانی. دوباره از آسمان بشارت باران رسیده. نگاه فرشته ها به چشم ها و دل های بیدار بنده های خوب خداست. وقت معراج خواهش ها و نیایش ها و وقت بارش باران استجابت همین حالاست. بیایید دست های قنوت و سمت آسمان بگیریم و خدای آسمانو صدا بزنیم: یا رحمان الدنیا والآخره.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباش.
یا ملجأ عند اضطرار،
بنشین مرا به شد غزل بنشان.
یا معین عند مفزعی،
بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران.
آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
هرچه کویت دورتر دلتر در طریقش مازان، مشکل آسان کجا، مشکل آسان کجا.
بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند، به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. عزیزان شنونده، به بیت 523 از دفتر 4 مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه جلسه پیش موضوع عالم اکبر یا اصغر بودن انسان در مقابل جهان رو مطرح کردش. گفتش عده‌ای اعتقاد دارند که انسان عالم اصغره و جهان عالم اکبر و نمونه از جهان کل در انسان هست، ولی گروه دوم در مقابل حکمای اول اعتقاد دارن نه، اتفاقا انسان عالم اکبره، عالم بزرگ انسانه و عالم کوچک جهان. از این موضوع رسید به اصل و فرع، که چی اصله چی فرع. مثال درخت میوه رو زد و گفتش که اگر به حکمای اول، گروه اول بگیم که الان اصل در این درخت میوه چیه، میگن خب خود تنه درخت، خود درخت اصله، اون میوه فرعه بر این اصل، بر این درخت. ولی مولانا اعتقاد داره که اتفاقا برعکسه، میوه اصله و درخت فرع. درست میوه از درخت به وجود اومده، ولی درخت رو به خاطر میوه کاشتند، بنابراین میوه اصله. این رو توی دفتر دوم فکر میکنم یک بار اشاره کرده بود، ولی خیلی مهمه 10 بار دیگه هم اشاره کنه، یادآوری کنه، مهمه. ادامه همین بحث رو بخونیم. یه بیت قبل گفته: ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. همین صحبت که خدمتتون عرض کردم، ظاهرا نگاه میکنی اون شاخه، اون درخت اصل میوه است، ولی باطنن وقتی نگاه کنی اون شاخه، اون درخت به خاطر میوه به وجود اومدند. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. میگه اگر باغبان امید نداشتش که میوه‌ای به دست خواهد آورد، آیا یه همچی درخت میوه‌ای رو میکاشت؟ پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش ولاد. وقتی از نظر معنا نگاه میکنیم، مفهوم رو نگاه میکنیم، درون و باطن رو نگاه میکنیم، درختی که از میوه به وجود میاد، ولی در ظاهر میوه است که از درخت متولد میشه. مصطفی زین گفت کادم و انبیا، خلف من باشند در زیر لوا. میگه وقتی اینجوری نگاه میکنید موضوع رو، متوجه میشید که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله چرا این حرف رو زدش که حضرت آدم و پیامبران دیگر در زیر پرچم من و پشت سر من هستند. چون به لحاظ تاریخی بخواید نگاه کنید، خب حضرت محمد انتهای این پیامبرانه، ختم الرسول دیگه. ولی میگه وقتی حضرت رسول این رو میگه، یعنی من قبل اینها هم، اصلا اینها بودند برای اینکه من باشم. بهر این فرموده است آن زوفنون، رمز نحن الاخرون السابقون. به همین خاطر حضرت ختم مرتبه این حدیث رو گفته، ما قبل از همه ایم، هرچند که به ظاهر پس از همه هستیم. اینم یه حدیث دیگه است، یعنی جای دیگه. گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتادم. در صورت، در ظاهر نگاه میکنید، من فرزند حضرت آدمم، ولی در معنا من اتفاقا جد جد حضرت آدمم. کز برای من بودش سجده ملک، و از پی من رفت بر هفتم فلک. میگه به خاطر وجود من بود، اون نور من بود که فرشتگان به حضرت آدم سجده کردن و آدم به واسطه نور من به فلک هفتم صعود کرد. پس زمن زاوید در معنی پدر، پس زمیوه زاد در معنی شجر. داره نتیجه میگیره. پس نگاه میکنیم در عالم معنا و باطن، میبینیم که پدر از من زاییده شده و درخت از میوه. خب مثال دیگه ای میزنه، میگه اول فکر آخر آمد در عمل، خاص فکری کو بود وصف ازل. میگه همون فکری که ما اول داریم راجب یک مسئله ای، راجب یک کاری، همین فکر در اجرا میبینید آخر بهش میرسیم. خاص فکری کو بود وصف ازل، میگه به خصوص اون فکرهایی که در وصف ازلیت گفته میشه. توی فلسفه قدیم خودمون هم یه همچی صحبتی هست که کسی میخواد یه کاری کنه، اول فکر اون کار رو میکنه، یعنی فکر اول باید باشه، بعد قصد میکنه، نیت میکنه، بلند میشه، حرکت میکنه و شروع میکنه، خلاصه تا به انجام برسونه، ولی اون نتیجهش همون فکر اولیشه. علت الفاعل به ماهیتها معلولتون لهو به نیتها. خب به این معنی که اون اصل، اون ماهیت، علت، اون علت قایی، علت قایی یعنی مثالش رو وقتی اساتید فلسفه میگن به این صورت میگن، شما یه اتوبوسی رو در نظر بگیرید که باید مثلا 30 نفر، 36 نفر پر بشه تا این حرکت کنه، حتی 35 نفر هم پرشه این حرکت نمیکنه. همه اینها وقتی پر میشن علتی میشن برای این که حرکت بشه دیگه، ولی دونه دونه اینها علت آخری نیستند. علت قایی وقتی میگن اون 36مین نفره که میاد داخل، به محض اینکه میاد داخل اتوبوس حرکت میکنه، یعنی علت انگار تموم میشه، پر میشه و وقت حرکت میشه، علت شروع میکنه به عمل کردن، به این میگن علت قایی. میگه ماهیت این علت قایی، یعنی اون آخرین نفری که سوار شد، فاعل علت فاعلیه. توی فلسفه علل مختلف ما داریم، یکیش علت فاعلیه. علت فاعلی هم اون کسیه که کاری رو انجام میده. میگه علت آخری اتفاقا فاعل علت فاعلیه. طبق مثال نفر آخر فاعل علت فاعلیه، یعنی یعنی کسی که این کار رو راننده را میندازه دیگه، علت فاعلیه این کار راننده. این از علت قایی. پس کلیتش اینه که اون نفر آخر که سوار شد خودش فاعله، انگار وجودش دستور میده به علت فاعلی، یعنی به اون راننده که حرکت کنه. ولی وقتی در ظاهر نگاه میکنی معلول علت فاعلی انگار. خب اینجا اومده یه خورده فلسفیش کرده، ولی کل حرفش همون حرفای قبلیه، یعنی در ظاهر یکیشون مقدم بر دیگریه، یکیشون اصلی یکیشون فرع، ولی در باطن برعکس میشه جاشون. حاصل اندر یک زمان از آسمان میرود می آید ای در کاروان. میگه خلاصه حاصل، میگه یعنی خلاصه این که اینجا داره برمیگردونه به بیتی که روز پیش خوندیم، بیت 513. اونجا گفتش این مشو نامید نور از آسمان، حق چو خواهد میرسد در یک زمان. اگر خاطرتون باشه گفتش که ما باید از راهش حجاب ها رو بزنیم کنار، و الا از علوم ظاهری و این ادا و اصول های انسانی که ما داریم در میاریم اون حجاب ها از جلی چشمون کنار نمیره. بعد آخر این صحبت رو گفتش نامید البته نشید ها، خداوند اگر بخواد نور آسمان رو و نوری که حجاب ها رو بزنی کنار بدون واسطه بهتون سری میرسونه. اینجا برمیگردونه به همونجا، میگه حاصل اندر یک زمان از آسمان میرود میآید ای در کاروان. معنیش اینه، خلاصه ای کلام این که این کاروانی که از آسمان میاد هر لحظه از آسمان به سوی زمین میاد و برمیگرده آسمان. نیست بر این کاروان این ره درازه، کی مفاوز زفت آید با مفاوز. میگه خلاصه در نظر داشته باشید برای این کاروانی که خداوند بهمون میفرسته گاهگاهی میبینید یه نورهای، یک وشتهای، یک مفاهیمی یه دفعه در ما ظهور میکنه، یه حال خوشی مثلا بهمون دست میده. خب اینها فارغ از علت و علل این دنیایی دیگه، در وجودمون این رو احساس میکنیم. این همون کاروانی که میاد و میره، میگه همین کاروانی که به شما داره نازل میشه و میره، این اصلا بهش درازای راه معنایی نداره. بعد در مثال دوم میگه که یه انسانی که خیلی نیرومند باشه، یه انسانی که به این حالت رسیده باشه، براش طولانی بودن بیابان معنایی نداره. اینجا هم مولانا اومده تقسیم بندی کرده به جسم و روح، میگه اون جسمتون بعد زمان و مکان درش عمل میکنه، یعنی زمان بهش میخوره، مکان بهش میخوره، بیابانی بخواد بره این درازای بیابان اذیتش میکنه، ولی روح به این حالت نیست. دل به کعبه میرود در هر زمان، جسم طبع دل بگیرد زمتنان. مثال میزنه به خاطر اینکه بگه درون ما، اون روح ما به چه صورت کار میکنه. میگه شما هر لحظه اراده کنید چشمتون رو ببندید، فقط فکر کنید به کعبه، میرید کعبه، در کعبه هستید، کعبه در مقابل شما، شما میتونید کعبه رو در ذهنتون ببینید. خب این ادامه همون نور دیگه، همون جایی که میگه ناامید نشید، میگه اگر خداوند بخواد به لطف و احسان خودش میتونه این خصلت قلب و درون و روح شما رو به جسمتون هم بده، یعنی جسم خاکیتون تابع روح بشه و از این در بند زمان و مکان بودن آزاد بشه. این دراز و کوتاهی مر جسم راست، چه دراز و کوتاه آنجا که خداست. میگه جسم محدود شده در این دراز و کوتاهی، در این زمان و مکان، جایی که خداوند باشه، جایی که مرتبه الهی به قول آقای زمانی باشه، دیگه اونجا مسئله درازی و کوتاهی و اول و آخر و تاریخ و به این صورت معنا پیدا نمی‌کنه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، وقتم تموم شده. ادامه بحث رو انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایی شما رو به خود خدای عزیز می‌سپارم. خدا نگهدار.